هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 24مین غروب آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنج شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 11203 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که این تعداد رکوردی جدید به شمار می آید.
از دیروز تا کنون تعداد 11203 بیمار مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که 2509 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته ی سیما لاری 452 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 750,000 نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز از 41,000 نفر گذشته است. آمارهای رسمی در ایران مورد تردید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی است و برخی از مسئولان آمار واقعی را تا سه برابر آمارهای اعلام شده ارزیابی می کنند. به گفته ی سخنگوی وزارت بهداشت ایران وضعیت 27 استان از جمله استان تهران همچنان قرمز است و 4 استان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. 3 سازمان حقوق بشر ایران با هم علیه اعدام و عدالت برای ایران اعلام کردند که بهمن امسال در شهر لاهه هلند دادگاه بین المللی مردمی آبان را برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های آبان 98 در ایران برگزار می‌کنند. در این دادگاه قضاتی از کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی حضور خواهند داشت. به منظور بررسی دقیق سرکوب اعتراض‌های آبان 98 از همه شاهدان عینی، خانواده‌های قربانیان و بازداشت شدگان خواسته شده که با این دادگاه تماس بگیرند. در جریان اعتراض‌های آبان 98 صدها تن با گلوله مأمورین حکومتی کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. عفو بین الملل می گوید در این اعتراض‌ها دست کم 304 تن کشته شدند و خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان را 1500 تن اعلام کرده. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که اسکناس 10,000 تومانی و ایران چک 100,000 تومانی با طرحی جدید به زودی توزیع خواهد شد. در تصاویری که از این طرح‌های جدید در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، رنگ 4-0 از رقم مندرج در اسکناس 10,000 تومانی تغییر کرده است. در تصویر ایران چک 1,000,000 ریالی نیز 4-0 آن کم رنگ شده است. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران با اشاره به کم ارزش شدن واحد ریال، حذف 4-0 از پول ملی را با هدف کاهش حجم اسکناس ها عنوان کرده بود. در ماه‌های گذشته ارزش پول ایران در مقابل ارزهای خارجی کاهش چشمگیری یافته است. نرخ دلار در ایران که یک ماه پیش به بالای 32,000 تومان رسیده بود، روز شنبه در بازار آزاد حدود 27,000 تومان معامله شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که توافق آتش‌بس میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان هیچ تغییری در مسیرهای ترانزیت ایران به سمت این دو کشور ایجاد نخواهد کرد. او اطلاعات منتشر شده مبنی بر قطع مرز ایران با ارمنستان، ایجاد کریدور در داخل خاک ایران و تغییرات ژئوپلیتیک در این منطقه را جعلی و غیر واقعی خواند. یک روز پیش از این اظهارات خبرگزاری فارس از تغییر مسیر ترانزیت ایران به ارمنستان خبر داد و بخشهایی از توافق دو کشور را به ضرر ایران دانست. جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از یک ماه و نیم جنگ بر سر منطقه قره‌باغ روز سه‌شنبه با میانجیگری روسیه توافقنامه‌ای را برای پایان دادن به درگیری‌ها امضا کردند. بر اساس این توافق آذربایجان بخشهایی از منطقه قره‌باغ را که در جریان جنگ اخیر تصرف کرد نگه می‌دارد و ارمنستان باید از مناطق اشغالی خارج شود.
ممنونم سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. امروز 24 آبان ماه سالگرد اعتراضات مردمی در ایران است که به کشته شدن 1500 ایرانی در جریان 3 روز اعتراض انجامید. نگاهی خواهیم داشت به آبان 98 و آنچه گذشت.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
به دادگاه بین المللی آبان ماه که از بهمن امسال در لاهه برای بررسی کشتار آبان 98 برگزار می شود نگاهی خواهیم داشت.
هدف نهایی از تشکیل یک همچین دادگاهی این است که ادعای جرمی که علیه جمهوری اسلامی میشه این مسئله است که در تاریخ ثبت خواهد شد.
تعداد قربانیان کرونا در ایران از مرز 41,000 نفر گذشت. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران.
همین الان اعلام کردن آقای حریچی که تا 2 هفته آینده ممکنه این آمار به 2 برابر برسه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با وجود آن که خبر تولید واکسن کرونا نور امید به دلهای مردم سراسر جهان تابید، ولی مسئله مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 همچنان یک حقیقت جدی است که تا تولید انبوه واکسن باید آن را پذیرفت. همکارم شاهین بشیری روی خط تلفن همراه ماست تا از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری در ایران و جهان بگوید. شاهین، چه خبر جدیدی برامون داری در مورد وضعیت کرونا در ایران؟
با سلام به شما و شنوندگانمون. سخنگوی سازمان غذا و دارو در توییتی از قرار گرفتن 8 واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید 19 سازمان جهانی بهداشت خبر داده. به گزارش ایرنا، کیانوش جهانپور روز شنبه در این توییت تصریح کرده که 8 واکسن ایرانی کرونا در این فهرست سازمان جهانی بهداشت هستند و البته 8 واکسن ایرانی دیگه هم در آستانه ورود به این فهرست قرار دارن. اما در این زمینه فراموش نکنیم که همین دیروز رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت اذعان کرد که هرچند ایران دانش ساخت این واکسن رو داره، ولی زیر ساختهای لازم رو نداره. شهریور امسال هم مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران، در یک مصاحبه با اشاره به کمبود منابع مالی و نداشتن تکنولوژی تولید هر نوع واکسن در ایران رو غیر ممکن دونست و گفت که روی واکسن کرونا تولید داخل ایران زیاد حساب باز نکنین. به هر حال از این که بگذریم، امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ناگزیر از اعمال محدودیت‌های شدید هستند و طرح محدودیت‌ها از اول آذر در سراسر کشور به اجرا در میاد. بد نیست صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم.
سرعت انتقال 9 برابر شده نسبت به فروردین و اسفند پارسال و فروردین امسال، بنابراین شرایط متفاوته، ما باید بیشتر مراعات بکنیم.
در ادامه نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت و سخنگوی این ستاد به جزئیات بیشتری در مورد محدودیتهایی که قراره از اول آذر در سراسر کشور به اجرا در بیاد اشاره کرد و گفت هدف اصلی از اعمال این محدودیت‌ها تعطیلی مشاغل نیست. در مورد مدارس و دانشگاه‌ها و عبور و مرور هم نکاتی گفت که میتونیم با هم بشنویم.
این سطوح هشدار 3, 2, 1 یا قرمز نارنجی زردی که دارم عرض میکنم، آموزش ها به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. خودروهای این شهرستان ها، خودروهای بومی با پلاک بومی این شهرستان ها از شهر خودشون خارج نمیتونن بشن و به شهر دیگه هم نمیتونن وارد بشن و برعکس پلاک های غیر بومی وارد این شهرهای قرمز و نارنجی یا سطح هشدار 3 و 2 نخواهند شد.
علیرضا رئیسی در این حال تأکید کرد که این تعطیلی ها شامل مراسم فرهنگی و مذهبی هم میشه. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم از شناسایی 11,203 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت که 452 نفر دیگه در ایران بر اثر کرونا جان باختن. گوشه دیگه از صحبت‌های خانم لاری رو با هم بشنویم.
موارد ابتلا و بستری روزانه در کشورمان همچنان با شیب تند و نگران کننده‌ای در حال افزایش است و در حال حاضر به بالاترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسیده است. متاسفانه در هفته گذشته نیز شاهد افزایش بروز موارد مثبت بستری و همچنین افزایش بروز تعداد فوت شدگان مثبت بیماری نسبت به هفته‌های ما قبل بوده ایم.
خانم لاری همچنین گفت که شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 41,034 نفر رسیده و 27 استان همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند که البته ما همیشه در رادیو فردا تاکید کردیم آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل نیست.
سپاس از شاهین بشیری که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز شنبه برای دومین بار پیامکی را درباره کرونا برای مردم ایران ارسال و اعلام کرد اعمال جدید محدودیت‌ها از اول آذر اجرا خواهد شد. این در حالی است که با وجود هشدار کادر درمان و پزشکان درباره روزهای سیاه و مرگبار پیش رو و ضرورت تعطیلی حداقل دو هفته‌ای شهرهای بزرگ، همچنان دولت در این باره تصمیمی نگرفته. در گفتگو با حسام فیروزی، پزشک ساکن ایران، از او درباره تعلل دولت در تعطیلی کشور به دلیل گسترش کرونا پرسیدم.
تعطیلی در واقع و لاکداون کردن سازوکارهایی میخواد که یک مدیریت هوشمندانه رو میطلبه. وقتی که یک مدیریت دچار تردید و دودلی و عدم تصمیم گیری قاطع هست، طبیعتا این عدم شفافیت و تردیدها هم نمیذاره یک مدیریت در واقع مؤثر رو ایجاد بکنه، هم باعث میشه که اعتماد مردم نسبت به ساختاری که یک روز میگه لاکداون کنیم، یک روز میگه لاکداون نکنیم، یک روز میگه این کار بده، یک روز میگه این کار خوبه و دائما هم تاریخ رو به تعویق میندازه، یک بار میگن شنبه، یک بار میگن اول آذر، طبیعتا این باعث میشه که سطح اضطراب جامعه بالا میره. خب عدم تصمیم گیری ها پس نیاز به یک مدیریت هوشمندانه داره که متاسفانه به نظر میاد اصلا وجود نداره چنین مدیریتی. سطح اضطراب جامعه بالا میره، این بالا رفتن به دلیل عدم اعتمادیه که توی سیستم داره به وجود میاره و خب علتش هم همینه. میبینید که ماه هاست که قراره در واقع این اتفاق بیفته، یعنی شهر تعطیل بشه یا کشور تعطیل بشه و خب نمیتونن همچین کاری بکنن به دلیل اینکه باید پاسخگوی خیلی چیزهای دیگه ای باشن و برای این نیاز به مدیریت خیلی کلانتر و هوشمندانه وجود داره.
آقای فیروزی، آیا تمهیدات و محدودیت‌های فعلی میتونه جلوی گسترش پرسرعت بیماری کرونا در ایران رو بگیره؟
آخه وقتی که میگید تمهیدات و محدودیت‌های فعلی، اصلا تمهیدات و محدودیتی وجود نداره الان. یعنی هیچ محدودیتی تقریبا وجود نداره، اینکه حالا تا ساعت 6 بعد از 6 بعد از ظهر به بعد رو در واقع تعطیلی اعلام کردن عملا خیلی اجرا نمیشه و اتفاقاتی که داره میفته اینه که روز به روز داره تعداد آمار بیشتر میشه. همین الان اعلام کردن آقای حریچی که تا دو هفته آینده ممکنه این آمار به دو برابر برسه و خب شفافیت لازم هم وجود نداره. یعنی گاهن یه جاهای اعلام میشه تا 5 یا گاهن تا 10 برابر این آمار وجود داره و شواهد هم همین رو نشون میده که آمارهایی که داره اعلام میشه در واقع این آمارها واقعی نیستن و خیلی بیشتر از این آمارها هستن. به هر حال مشکلات اقتصادی مردم هم وجود داره، یعنی باید دولتی که قراره که این لاکداون رو اعلام کنه حتما باید یه تمهیداتی برای اون هم بیاندیشه که خب طبیعتا این شیوه مدیریت من بعید میدونم بتونن راهکار مناسبی رو ارائه بدن.
حسام فیروزی، پزشک، در مورد تعلل دولت در تعطیلی مراکز درمانی و کل کشور به دلیل بیماری کرونا توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
من روی سخنم با اون مغازه‌دارا و کارگرای روزمزد و اونایی که مخالف تعطیل دو هفته ای یا 21 روزه تهران و کلان شهر ها هستن. من عنوان میکنم که اگه تعطیل کنیم کی اجاره مغازه یا کی چکای ما رو پاس میکنه؟ من خودم هم از همین قشرم، ولی باید اینا یه سر به بیمارستان ها، یه سر به آی سی او های بیمارستان ها و یه سر به قبرستون های شهرها بزنن تا با عمق فاجعه روبرو بشن و بعد تصمیم بگیرن که با حداقل ها دو هفته یک ماه با حداقل ها زندگی کنن، یا اینی که به خاطر مسائل اقتصادی مخالف قرنطینه دو هفته ای یا 21 روزه شهرها باشن.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پر تردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیرها اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت که آخرینش هم ادغام بانک ها در بانک سپه دیروز بود. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
مقام های اطلاعاتی ایالات متحده به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفتند مرد شماره 2 القاعده و مریم بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در خیابان پاسداران تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شدند. وزارت خارجه ایران صحت این رویداد را رد می کند. پیش از این هم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ایران را متهم کرده بود که به اعضای القاعده پناه داده است. بیشتر بشنویم در گزارش رضا ولیزاده.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش روز جمعه خود نام فرد ترور شده در ایران را عبدالله احمد عبدالله، مرد شماره 2 القاعده، از طراحان حملات تروریستی 1998 به سفارت‌های آمریکا در آفریقا ذکر می‌کند. طبق این گزارش عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری توسط 2 موتورسوار در خیابان پاسداران تهران همزمان با سالگرد حملات به سفارت آمریکا در 7 اوت ترور شد. او به همراه دخترش مریم که همسر حمزه بن لادن بود در این عملیات کشته شد. در پاسخ به گزارش نیویورک تایمز، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح روز شنبه خبر مربوط به ترور و همینطور هر گونه حضور اعضای گروه القاعده در ایران را تکذیب کرد. 4 مقام اطلاعاتی به نیویورک تایمز گفتند این عملیات توسط ماموران اسرائیلی و به سفارش ایالات متحده انجام شد که تاکنون مخفی نگه داشته شده بود. در انفجار سفارتخانه آمریکا در نایروبی در کنیا در 7 اوت سال 1998 بیش از 200 تن کشته و در حدود 5000 نفر زخمی شدند. مقام های امنیتی به نیویورک تایمز گفتند ابو محمد المصری از سال 2003 تا 5 سال پیش در ایران زندانی بوده، اما از سال 2015 در یکی از محلات بالای شهر تهران زندگی می کرده است. پیش از این رسانه‌های داخل ایران در 17 مرداد گزارش داده بودند دو شهروند لبنانی به نام‌های حبیب داوود استاد تاریخ 58 ساله و دخترش مریم 27 ساله در حوالی گلستان یکم در خیابان پاسداران تهران به ضرب 4 گلوله کشته شدند. ابو محمد المصری 58 ساله از بنیانگذاران گروه القاعده محسوب می‌شد و حتی گفته می‌شد پس از کشته شدن اسامه بن لادن او احتمالاً رهبر القاعده خواهد شد، اما ایمن از ظواهری به عنوان رهبر القاعده برگزیده شد. در سال 1396 مقام‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بودند عروسی حمزه بن لادن در ایران برگزار شده است. حمزه بن لادن پسر و جانشین اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده مرداد ماه سال گذشته در جریان عملیات ضد تروریسم آمریکا در مرز پاکستان و افغانستان کشته شد. 3 سال پیش هم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با شبکه CBS گفت ایران به نیروهایی از القاعده پناه داده و آنها را به آمریکا تحویل نمی‌دهد. ایران بلافاصله این اتهام را رد کرده و در مقابل عربستان را به تأسیس القاعده متهم کرد. اسامه بن لادن بنیانگذار گروه القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بود که در سال 2011 توسط نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد.
رضا ولیزاده درباره ترور 2 عضو القاعده در تهران توسط ماموران اسرائیلی گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به مناسبت اولین سالگرد خیزش سراسری آبان ماه سال پیش، 38 نهاد و گروه سیاسی با هدف پشتیبانی از پیکار مردم ایران برای دستیابی به آزادی، از بعد از ظهر امروز یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در 13 کشور اروپا، آمریکا و کانادا برگزار کردند. به همین مناسبت شماری از خانواده قربانیان این خیزش هم با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند آنها را در امر دادخواهی یاری دهند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در نیمه شب 24 آبان ماه سال گذشته جمهوری اسلامی بدون اطلاع قبلی بهای بنزین را 3 برابر اعلام کرد و بلافاصله همان شبانه شهروندان نزدیک به 30 شهر بزرگ ایران به خیابان‌ها آمده و یک روز پس از آن با قطع سراسری اینترنت دامنه اعتراض‌های مردم به دیگر شهرها گسترش یافت. برای گرامی داشته یاد و خاطره قربانیان این تظاهرات سراسری که شمار دقیق آن تا کنون از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشده، 38 نهاد و گروه سیاسی در اروپا، آمریکا و کانادا با هدف حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی، لغو شکنجه و سرکوب و اعدام و رهایی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، کمپین و کارزاری روز شنبه در اولین سالگرد خیزش سراسری آبان 98 راه اندازی کردند. در فراخوان این 38 گروه با اشاره به بیش از 40 سال سرکوب حرکت‌های اجتماعی در داخل و مداخله و ماجراجویی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه گفته شده این نظام در مجموعه از بحران‌هایی به سر می‌برد که عامل اصلیش کلیت همین نظام جمهوری اسلامی است. تحریم ها در کنار فساد نهادینه، غارت و چپاول و تبعیض و گرانی باعث تشدید روزافزون فقر و گرسنگی اکثریت مردم ایران شده و این نظام به دلیل ترسش از گسترش جنبش های مردمی دست به ایجاد ربع و وحشت زده. کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین 2 گروه از 38 نهاد اجتماعی و سیاسی هستند که بعد از ظهر شنبه تظاهرات مشترکی در چارچوب همین کارزار در مرکز شهر برلین برپا کردند و سخنگوی آن حمید نوذری در این باره اینطور به رادیو فردا گفت.
ما در برلین در مرکز شهر همزمان با دیگر شهرهای بزرگ در اروپا، آمریکای شمالی، اونجایی که کرونا اجازه میداده توی خیابان‌ها آمدیم تا یک سال پس از تظاهرات و قیام آبان 1398 خاطره اون واقعه بزرگ رو گرامی بداریم و به یاد داشته باشیم تمام کسایی رو که جون خودشون رو از دست دادن در این وقایع با هدف مستقیم مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. و ما میدونیم که عامل اصلی این حمله و این جنایت فرمان علی خامنه‌ای بوده که تظاهر کنندگان رو نه مردم معمولی بلکه اشرار خوند و این عملا چراغ سبزی بود برای نیروهای انتظامی، پاسداران و دیگران که با هدف به روی تظاهر کنندگان آتش بگشایند و اونها رو به بدع فجیع به قتل برسونند. ما امروز اینجا هستیم که بگیم رژیم ایران چند هفته است سعی میکنه به انهای مختلف جلوگیری بکنه از برگزاری یادمانها. ما از مجامع بین‌المللی میخواهیم که به جد به دنبال عاملین این جنایت بی سابقه باشه.
کارزار 38 گروه و نهاد سیاسی در اروپا، آمریکا و کانادا که به منظور بزرگداشت نخستین سالگرد خیزش آبان 98 راه اندازی شده، تا پایان آبان امسال فعالیت خواهد داشت. به همین مناسبت شماری از خانواده قربانیان این خیزش هم با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند در امر دادخواهی آنها را یاری دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
همزمان با سالگرد کشتار آبان، جمعی از مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان بین المللی با هم علیه اعدام و سازمان‌های عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران از گروهی از حقوقدانان برجسته بین المللی درخواست کردند تا یک دادگاه بین المللی مردمی برای بررسی آنچه در آبان 98 در ایران گذشت تشکیل دهند. این دادگاه که قرار است بهمن ماه امسال در لاهه برگزار شود، به دنبال جمع‌آوری شواهد و اسناد و مدارک است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان مرتکب جنایت‌های بین‌المللی شدند. حمید سبی، مشاور حقوقی این دادگاه، در گفتگو با رادیو فردا به تشریح فعالیت این دادگاه و اهداف آن پرداخته که با هم می‌شنویم.
دادگاه مردمی آبان دادگاهی است که مرکب از حقوقدانان بین المللی است که به دعوت سازمان حقوق بشر و در پاسخ به درخواست دادخواهی اقوام جان باختگان و کسانی که الان در زندان هستند و کسانی که مجروح شدند تشکیل میشه. هدف از این دادگاه ایجاد یک رویه قضایی است که به موجب اون جمهوری اسلامی و آمرین کشتار دست جمعی آبان ماه سال گذشته به محاکمه کشیده بشه. در این جریان از طرف هیئت دادستانی ما اسناد و مدارک بسیاری که در این زمینه فراهم شده و همچنین شهادت شهودی که چه از ایران چه از خارج از ایران در این مورد شهادت خواهند داد رو به دادگاه ارائه خواهیم داد. دادگاه مرکب از 7 حقوقدان بین‌المللی است که از کشورهای مختلف آفریقای جنوبی، اروپا، کشورهای اروپایی، لیبی، اندونزی قبول کردند که این مهم رو به عهده بگیرند و کاملا مستقل هستند. هیچ کدومشون انتظار هیچ نوع پاداش و دستمزدی برای این عملی که انجام میدن ندارن و کاملا مستقل از سازمان‌هایی هستند که این جریان رو به راه انداختن. رأی دادگاه نهایتا هر چه باشه در جهت این هستش که آیا جمهوری اسلامی از نظر عرف حقوق بین‌الملل مرتکب جنایات علیه حقوق بشر شده یا خیر. و همچنین کسانی که دستن در کار این جریان بودند، به خصوص کسانی که فرمان دادند به شلیک گلوله به تظاهر کنندگان، تمام اینها اسنادش رو جمع آوری شده و به دادگاه ارائه خواهد شد.
شما مشاور حقوقی این دادگاه هستید، چه کارهایی رو شما و همکارانتون در زمینه گردآوری شواهد انجام دادید؟
کار ما چند ماه پیش شروع شد از جمع آوری هزاران ویدیویی که در این مورد از ایران فرستاده شده بود. 1200 ویدیو هست در این مورد، شهادت شهود، گزارش های مختلف امنستی اینترنشنال، هیومن رایتس واچ و تمام سازمان هایی که در این مورد گزارش دادن، همه اینها جمع آوری شده. الان حدود 25 شاهد، بعضی ها در ایران هستن و بعضی ها موفق شدن از ایران خارج بشن، در این مورد شهادت نامشون رو تنظیم کردن و مشغول جمع‌آوری مدارک بیشتر هستیم. در این حال از تمام کسانی که در ایران هستند درخواست میکنیم که با ما تماس بگیرن، با وبسایت آبان ترایبینال یا با شماره واتساپی که براشون فرستاده شده و اسناد مدارک بیشتری که دارن برای ما بفرستن.
در نهایت رأی این دادگاه چه هدفی رو دنبال میکنه و چه نتیجه‌ای خواهد داشت برای وضعیت حقوق بشر در ایران؟
هدف نهایی از تشکیل یک همچین دادگاهی این هستش که ادعای جرمی که علیه جمهوری اسلامی میشه از طرف یک مقام قضایی، هر چند که مقام رسمی قضایی نیست و مقامی است که از طرف برگزار کنندگان این دادگاه تعیین شدن، باز بعد از بررسی حقوقی اگر جمهوری اسلامی محکوم بشه به جنایت علیه بشریت، این مسئله است که در تاریخ ثبت خواهد شد. در افکار عمومی یکی از مهمترین هدفهای این دادگاه هست، تأثیر خواهد گذاشت. رسانه‌ای شدن این مسائل از طریق خود شما و سازمانهای دیگری که این کار رو منتشر میکنن باعث خواهد شد که نه تنها در ایران، در خارج از ایران پی ببرن به واقعیتی که جمهوری اسلامی چه فجایعی در مورد این اشخاص انجام داده، جان باختگان، خانواده های اونها و کسانی که مجروح شدن هنوز بعد از یک سال نتونستن ساچمه‌ای رو که در بدنشون هست خارج بکنن، چون میدونن به هر بیمارستان یک کلینیکی رجوع بکنن روز بعدش در زندان خواهند بود و شکنجه خواهند شد. با انتشار این مسئله ما امیدواریم که باعث بشیم که جهانیان بیشتر به این مسئله فکر بکنن و فشار بیارن به جمهوری اسلامی که جلوگیری بکنه از نقض بیشتر حقوق بشر.
خیلی خانواده های کمی هستند که حاضر شدن و بیان و رسانه‌ای کنن مسئله کشته شدن فرزندانشون، پدرانشون، مادرانشون رو. چه راهکاری شما دارید برای اینکه بتونید از این خانواده ها درخواست کنید که تماس بگیرن با شما برای این دادگاه؟
در درجه اول با تمام کسانی که تماس گرفتیم بهشون این اطمینان رو دادیم که در صورتی که مایل نباشن اسم یا مشخصاتشون منتشر بشه، اون رو کاملا محرمانه نگه می‌داریم و فقط شهادت اونها در آنچه که دیدن و شنیدن و یا آنچه که اسناد مدارک رو دارن به دادگاه ارائه خواهد شد و از رسانی اسم اونها خودداری قائم کرد که امنیت اونها به خطر نیفته. البته یکی از دلایل تشکیل یک همچین دادگاهی این هستش که این ترسی که از رژیم هست بریزه، بدونن که روزی هستش که این مسائل مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. جرائمی که جمهوری اسلامی انجام میده بدون عقوبت نخواهد، جنایتکارانی که دستور قتل جوانان این مملکت رو دادن به پای محاکمه خواهند کشید. همونطور که اطلاع دارین الان یکی از کسانی که عضو هیئت مرگ بوده در کشتار سال 67 در سوئد در زندان هست، حمید نوری، و یکی از اسنادی که به خاطر اون در زندان هست رأی دادگاه ایران ترایبینال هستش که در اون اسم حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران اسم برده شده. در هر حال این آرا هرچند که قوه اجرایی نداره، تأثیر خودش رو هم در افکار عمومی و هم در ریختن ترس مردم و نهایتاً در بازداشت و محاکمه این جنایتکاران خواهد داشت.
حمید صبی مشاور حقوقی درباره تشکیل دادگاه بین المللی کشتار آبان ماه توضیح میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
امروز در آستانه سالگرد خونین ترین برگ تاریخ 14 دهه جمهوری اسلامی با 1500 کشته هستیم. برگی که به گفته رویترز با دستور مستقیم آیت الله علی خامنه‌ای به مقامات بلند پایه خونین شد. دستوری با این مضمون: جمهوری اسلامی در خطر است. برای پایان دادن به آن هر کاری لازم باشد انجام دهید. دستور من این است. اما آبان با چه سلاح‌هایی چنین خونین شد؟ نیوشا بغراتی بر اساس ویدیو و عکس‌هایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارده بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات به کار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که تمامی سلاح‌ها و مهمات به کار رفته برخلاف ادعای مقامات حکومتی جزء اسلحه سازمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی بودند. ذکر یک نکته لازم است که اطلاعات این گزارش می تواند برای بعضی افراد ناراحت کننده و دلخراش باشد.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشان می دهد که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می شود فهمید چگونه این دور از سرکوب ها در مقایسه با دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن، مردم.
یا خدا آجی جدی دارن می زنن، یار افتاده.
یکی از سلاح‌هایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت، اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین، معمولاً 6 میلیمتری، یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می‌کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن، بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین می‌افتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمینگیر می‌کند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین‌تر این سلاح‌ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می‌تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پر قدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پر قدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی، سطح گسترده ای از بدن را در بر می گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده می تواند نتیجه اصابت این ساچمه ها با قدرت بالا باشد. در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپریوار بر جای می‌گذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشکاور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول ترین اسلحه ماموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود. مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلی‌متر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود، اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها می توانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند. نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می‌رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلی‌متر دارد.
تانک اومده. و تانک خواه آدمو کشه.
بررسی گستره و دامنه تسلیحات به کار گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد، ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب، مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد.
نیوشا بقراطی درباره تسلیحات به کار گرفته شده در کشتار آبان ماه سال گذشته گزارش می‌داد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما بنابر اعلام مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، اولین شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی صادر و تحویل داده شد. از ثبت نام 18300 متقاضی با استناد به قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سایت امور اتباع و بین الملل 1051 پرونده تا کنون توانستند که بهشون رسیدگی بشه. اما در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.